با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید داشتم. امروزم دوشنبه است، 22 از ماه مارس. بله، در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم. خواستم توضیح بدم خدمتتون که برنامه که با جناب جعفری داریم به جمعه منتقل شده، جمعه حالا چهارشنبه ساعتش اعلام میکنم و ایشون جمعه خواهیم بود. خب یک غزل زیبا، هرچه از زیبایی این غزل من شرح کنم در واقع در مقابل زیبایی خود غزل به جایی نخواهد رسید. بنابراین من قبل غزل رو میخونم. یارا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. مثلی که آدم با یه آخوندی بندازن توی یه حجره درش ببند، جهنمی دیگه، چون با اهریمن نشستی. یارا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیزی برآوری، یعنی یک لحظه بگذرانی، هر دم که در حضور عزیزی برآوری نفسی در واقع، دریاب که از حیات جهان حاصل اون دم است. این هر که چشم و گوش و دهان دارد آدم است، بس دیو را که صورت فرزند آدم است. آن است آدمی که در او حسن سیرتی است یا لطف صورتی است، دگر حشو عالم است. هرگز حسد نبرده و حسرت نبردم جز بر دروی یار موافق که در هم است. لحظه یک جای دیگه هم همین مضمون رو به کار برده، به هیچی میگه حسد نمیبرم، من نبردم جز دروی یار موافق که در هم است، یعنی در حال بوسیدن هستم دو یار موافق. هرگز حسد نبرده و حسرت نخوردم جز بر درود یار موافق که در هم است. آنون که در بهار به صحرا نمی روند، بوی خوش ربیع بر ایشان محرم است. یعنی موقع بهار باید رفت بیرون. حالا این رو در تصحیح یک بیت دیگری با دوستی که عرض کنم می خوانند، اینا صحبت کردیم در این باب، بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم میخونن چی؟ به دیگران بگذاریم دشت و صحرا رو، یعنی در بنی بیان تو. اصلا این با ذوق سعدی و ذهنیت سعدی و تاریخ سعدی مغایر، همش سعدی میخواد بری بیرون. مثل هم میگوید اون سنگ دل، یه آنان که در بهار به صحرا نمیروند، بله، بوی خوش ربیع یعنی بهار بر ایشان محرم است. اون سنگ دل که دیده بدوزد ز روی خوب، پندش مده که جه در اون نیک محکم است. آرام نیست در همه عالم به اتفاق، ور هست اینجا آرام یعنی آرامشه، آرام نیست در همه عالم به اتفاق، ور هست در مجاورت یار محرم است. در خون تازه می رود از ریش اهل دل، دیدار دوستان که ببینند مرهم است. دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. ممسک برای مال همه سال تنگ دل، سعدی به روی دوست همه روز خرم است. خب این از اجازه بدید که من تبریک دیگری خدمت شما عرض کنم بابت نوروز. و بسیار بسیار زبان من قاصره از محبتی که دوستان در حق ما دارن در اینستاگرام و در جاهای دیگه و مطالبی که در باب تولد مخلص بوده نوشتن. بسیار 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 از کاری که ما میکنیم فراتر هست و بزرگتر هست. من از یک یک شما دوستان و برادران سپاسگزار هستم. واقعا زبانم قاصره در این باب. خب خدمت تو عرض کنم که من میخوام خیلی سریع یک شخصیت مهم اول معرفی کنم خدمت تو. اون شخصیت توماس پین هست. توماس پین یک مرد انگلیسی بود، بعد میدونید آمریکایی شد و یک انقلابی بزرگ. این توماس پین در دو انقلاب شرکت کرد، یکی انقلاب آمریکا و بعد انقلاب فرانسه. اولین کتاب‌هایی که هزاران هزار به فروش رفته و هنوز هم یکیش پرفروش‌ترین و رکورد داره کارهای آقای توماس پین هست. اولین اینها کامن سنس هست. کامن سنس یعنی عقل روزمره یا حالا عقل سلیم ترجمه کردن. من فکر می‌کنم عقل روزمره نزدیکتر به کامن سنس تا عقل سلیم. بله. و دیگریش حقوق انسان هست، Rights of Man. بله. و Age of Reason، سه کتاب داره این آقای توماس پین. ایشون برای اولین بار در واقع دوست شد با فرانکلین. فرانکلین میدونید یکی از انقلابیون بود، یکی از اون 8 نفر آدم مهم بود که بنیاد مملکت گذاشتن. فیزیکدان بود، یک علامه بود، به قول معروف مرد رنسانس بود همه جانبه. و تصویرش امروز روی 100 دلاری آمریکایی هست. ای که جغرافی تاریخ توجه نداری عکسش اونجاست. بله. با این دوست شد و تحریک کرد این کشورها و جزایر تحت استعمار انگلیس رو تحریک کرد بر علیه انگلستان. و چه دلایل فوق‌العاده‌ای آورد در همین کامن سنس، استدلال‌های فوق‌العاده. و اینکه که ما بدون این که میگوین ما بدون انگلستان به اینجا نمی‌رسیدیم، یعنی ما آمریکایی‌ها، این حرف باطلی است و ما نمی‌توانیم برای همیشه زیر استعمار انگلیس باشیم و این خلاف عقل است. یکی میگوید common sense، یکی چیزش همینه. خلاف عقل است که یه قاره‌ای مثل آمریکا مستعمره یک جزیره بشود در دریای شمال. و بسیار این مرد علیه اریستوکراسی انگلیس و سیستم پادشاهی عرض میکنم که مقالات نوشت. و اون نخستین کسی است که از آمریکا نقد دین کرده به وجه بیرحمانه. نقد دین یعنی طوری که واقعا کسی به اونجا نرسیده. میگوید این کتاب هایی که میگوین کتاب های آسمانیست من خواندم، اینها رو شیطان نوشته. و این در افتادنش با مسیحیت باعث شد که در آخر عمر منزوی بشه و 6 نفر برای این مرد که موتور روشنفکری انقلاب آمریکا بود و در انقلاب فرانسه بسیار تأثیر داشت، 6 نفر آمدن در فقر و انزوا فوت شد. 6 نفر برای به خاک سپردنش بیشتر نیامدن مطلقا و ابدا. سیاست مدارا اسم توماس پین رو نمیبرن. ببینید سیاست مدار که آمده و دروغ در واقع یکی از ملغمه کارش هست، اسم توماس پین نمیبرم. از ترس کی؟ از ترس این مذهبیون. از ترس مذهبیون کافیست شما توماس پین رو پشتیبانی کنی، مذهبی به رأی نمیده دیگه. یه وقتی اون روزولت اول که حدود سال 1900 حدود سال 1900 رئیس جمهور بود، ازش پرسیدن که نظرتون راجع به آقای توماس پین چه هست؟ گفت که به این آدم بی خدای کثیف، راجع به این بی خدای کثیف با من صحبت نکنیم. برای چون برای رای بود، یعنی مملکت و این کشور آزادیش رو تا حد زیادی مدیون توماس پین هست. لطفا تصویر آقای توماس پین رو نشون بدید اونجا روی صفحه، دوستان بدانم که چی هست. میگوید که ما تا زمانی که درگیر این کشور انگلیس هستیم، ارتباط ما با اروپاییان به وجهی خواهد بود که هر که انگلیس باش دوستی داره ما هم بتونیم دوستی داشته باشیم، هر که انگلیس باش دشمنه ما باید باش دشمنی. ما هیچ دلیلی برای دشمنی با کشور اروپایی ما نداریم، و وقتی هم که جنگ باشه که دیگه بهتر. بنابراین ما میتوانیم که کالاهای خود رو در بازار اروپا فروش برسانیم بدون اینکه با انگلیس ما در واقع مناسبتی داشته باشیم. و در اون مقاله مهمش که به حقوق انسان توجه میکنه، حرف خیلی خیلی مهمی که زده است این است که انسان با حق، با حقوق انسانی از مادر زاییده میشود. و این سه چهار تا سیاستمدار نمیتوانند بنشینند بر روی کاغذ به ما حق بدهند. اگر چنین باشه خب همون چهار پنج تا سیاستمدار باید بتوانند این حق رو پس بگیرن. بله، بنابراین میگوید انسان با حقوق انسانی عرض کنم که زاده میشود. این مرد بزرگ انقلابی بعد از این که اینجا سر و سامانی یافت و اینها، رفت در انقلاب فرانسه مشارکت کرد، مخالفت باش زیاد کردن، اما کارهاش برقرار هست و صدرنشین روشنفکران منحصر هست. بودیم یک یادی بکنیم از آقای توماس پین، به خصوص نقد دینش خیلی خیلی نیرومند هست. بعد ما در این باب بیشتر صحبت خواهیم کرد و آقای توماس پین خواهیم پرداخت. برویم بر موضوع خودمان. من در روز چهارشنبه اگر خاطر داشته باشید یک بحثی در باب مناسبات خود با ملایان به میان آوردم که ما از کردم یک کارهایی رو میتوانیم بکنیم، یک کارهایی رو ممکنه امروز از دستمون بر نیاد، اون کارهایی که میتوانیم بکنیم انجام بدیم. یعنی با این ملایان ما با عالم وفاق و دوستی برخورد نکنیم. اینا دشمنان ملت ما هستن، اینا دشمنان ایران زمین و فرهنگ ایران زمین هستن، بودند، از قدیم بودند، پیغمبرشان هم دشمن ایران زمین بوده، بله، اصحاب رسول هم دشمن ایران زمین و فرهنگ ایران زمین بودند. و اینها در واقع این کر و فری که به دست آوردن اینها از برکت وجود دانشمندان ایرانی بوده. اگر اینها وارد ایران نمی شدن و مغزهای ایرانی مشارکت نمی کردن در پیشبرد علوم، در چنگ اسلام هیچ نبود که حالا بگوید که یک روزی هم تمدن اسلامی بوده. ابدا. شاید تا 98 درصدش کسانی که آمدن و به عربی چیز نوشتن و یک شانی در یک روزگار کوتاه هم بوده، فکر نکنیم، از برکت مدنیت یونان و برکت مدنیت عرض کنم که روم و مدنیت ایران و هندوستان، اینا به هم برخورد کرده بودن. اینا دانشمندان ایرانی از بیرونی گرفته و ابو سهل مسیحی گرفته است و موسای خوارزمی و حکیم ابن سینا و رازی و دیگه بسیاری دیگران که اینها رو نویسندگان عرب مینامند بعضی کسان، اینها مطالبشون رو زبان عربی نوشتن، کتاب الهاوی که دیگه بزرگترین کتاب پزشکی بوده و طب منصوری و این رازی ما علل اطلاق بزرگترین طبیبی بوده است که این تاریخ دیده از روزگار اسلام به این سو، یا حکیم ابن سینا و حکیم عمر خیام، اینها آبرو و حیثیت دادن این اجداد ما به اینها. حالا در واقع همونطور که عرض کردم، ما نپذیرفتیم این اسلام خشکی که رسول بنیاد گذاشته بود و اصحاب رسول به دنبالش بودن. شما نگاه کنید به قرآن، شما نگاه کنید احکامش رو ببینید، واقعا درست برای یک مش آدم بیابانی گذاشته که وقتی این رو برداریم وارد مدنیت پیچیده و پیشرفته بذاریم میمونیم که حالا چیکار باید بکنیم. بله، احکامشون این است که برکتی اگر اینها داشتن از ایران زمین بوده اجدادشون، تا چه رسد به این مله ها. راسل میگوید که این ایرانیان به خاطر تمدن عمیق و قدیم که داشتن به این در واقع تعابیر و تفاسیری از این حرفای رسول الله کردن که هرگز به ذهن او نمیرسید، به ذهن او و طرفدارانش نمیرسید. میگوید ایرانیان سابقه دین داشتن، سابقه تفکر داشتن، از این اسلام بیابانی یک چیز جدید ساختن. ولی خود ما ایرانیان همونطور که شما مطلع هستید، وقتی برخورد کردیم با این الله خشن و این قوانین پیش پا افتاده سطحی، واقعا گفتیم چه باید کرد؟ یکی از ابداعات ما و اختراعات ما که بتوانیم زندگی کنیم با این، همین عرفان ایرانی بوده. بله، عرفان یعنی آمد و تفاصیل دیگری داد و یک نگاه هنری کرد به کل قضیه ایرانی و متصرفین به وجود آمدن. کتاب های اینها رو نگاه کنیم، از ابتدا متصرفین اولیه آثارش نگاه کنیم، میبینیم که هیچ اصطلاح دینی در اینها نیست تا ما میرسیم حدود سال زمان امام محمد غزالی طوسی. در اونجا میبینیم که مصطلحات دینی وارد کار متصرفین شده، یعنی حتی یک اصطلاح دینی هم شما در کار قدما نمیبینید. و این خدایی که معرفی شده با اون خشونتی که داره و با این وضعیتی که میشناسی، پوست میکنه و به جهنم میاندازد و این حرفها، اینو یک درجات آبشغانه فوق‌العاده بهش داد ایرانی و وحدت وجود رو به وجود آورد. تمام اینا در عکس العمل بوده است با این خشونتی که در این اسلام عزیز بوده و ما تن زدیم، از این تنه اصلی دور شدیم، ابداع و اختراع کردیم، جعل کردیم. بله، داستان معصومیت رو به میان انداختیم، اولاد علی و طوری که به طور یعنی رسول رو کنار زدیم و اون تنه اصلی اسلام رو کنار زدیم، یه چیزی اختراع کردیم که میدونید ما فقط تنها کشور شیعه جهان ما هستیم. برای چی فقط ما؟ به جهت این که در واقع ما یه چیزی میخواستیم که یک شباهتی داشته باشد به اونچه در روزگار گذشته داشتیم، مدل سازیش داشتیم این داستان شیعه گری رو. حالا امروز چی شده؟ دوالپا شده، پیچیده به گردن ما. ده ها بار خدمتتون عرض کردم که شیعیان ایران یک تعداد اندک مردم بودن، یک درصد کمی بودن، چند شهر نسبتاً کوچک بودن که اینا گرایش به شیعه داشتن و اینها، تا زمان صفوی که این داستان شد، در واقع یه تزی شد، تز سیاسی شد، چون دشمنان قوی پنجه ما در شمال بودن، هم شمال شرقی هم شمال غربی. و در ابتدای امر البته نه اونقدر آخوند در مملکت ما بود که دخالتی بخواد بکند، وقتی هم که اینا رو شروع کردن آوردن به ایران در روزگار شاه اسماعیل، ابدا و مطلقا خبری از اینا نیست، به جهتی که خود شاه اسماعیل خودش مرشد اعظم میشناختن، مریدانش به اون مثل خدا نگاه میکردن. اشهدن نه اسماعیل از ظل الله بله تو از آن و از پسرش تقریبا شروع شد تعصب دینی اینها و رفته رفته میرسیم به آخر کار متاسفانه مهمترین پادشاه صفوی که شاه عباس کبیر باشد نمیدانم چرا نادرشاه و شاه عباس با اون عظمتی که داشتن این آینده نگری رو نداشتن که بعد از اونها چه کسی پادشاه خواهد بود. این است که پسران لایق خود رو کشتن. بنابراین وقتی شاه عباس کبیر بعد از 50 سال پادشاهی فوت شد ما کسی نداشتیم جانشین درستی نداشتیم. دو پسری که بودن مثل گداها زندگی میکردن، این آقای دلاواله که از طرف پوپ مأمور بود در اصفهان گزارش روزمره بنویسه، من فکر میکنم به همین دلیل بسیار بسیار صحیح هست گزارش دلاواله، تو کتاب قطور هست با جزئیات تمام. اینها میگوید که این پسر بزرگش کشته بود، این دو پسری که داشت اینا لباسای مندرس، حتی نگهبانا به اینا احترام نمی کردن، همش هم از ترس این بوده که نکنن اینا کودتا بکنن و خیلی از وضعیت بد این بچه ها سران پادشاه و به انحطاط رفت و اصلا اون مقصدی که مد نظر صفویان بود که استقلال ایران بود و زنده کردن ایران بود به دست آمد. ایران دوباره به صورت امپراتوری بزرگ در جهان جلوه کرد و اولین کشوری است که زنده شده. چون معمولا وقتی که کشوری مدنیتی خار و زار میشه به دست فروتر از خودش معمولا میره از بین، مثل در مدنیت بزرگ خاورمیانه. اما ایران زنده بود ولی گرفتار مصیبت آخوند شد، مصیبت آخوند شیعه. از ابتدای سخن تا پایان سخنش دروغه، یعنی اگر یک روزی چند تا آخوند شیعه بودن در جامعه، آخوندهای سنی هم بودن، بنابراین اینا لاتائل میگفتن اما یه حدی رو براش متصور بودن چون آخوندها با اینا بحث میکردن. بله؟ اما وقتی که قدرت مطلق شدن در عالم آخوندی در ایران، کار به جای رسید که آدم مثل مولانا باقر مجلسی پیدا شد که این همه اراجیف که این مردک گفته حیرت انگیزه، حیرت انگیزه، مهر قلقلوب. بله بیاد بخونید ببینید چه اراجیف و لاتایلاتی سرهم کرده و به خورد ما داده. و عرض شود که اولین زیان مهم آخوند به ما در هم روزگار صفوی وارد شد که گفتن که در حق اهل سنت ظلم رو زیاد کنید و نمایندگان صفوی هم در افغانستان همه کاری میکردن که اون ماجرا شد. و بعد روزگار فتحعلی شاه قاجار و آخوندها که آقا این روس‌ها دارن در حق مسلمین ظلم میکنن، یا شما جنگ کنید با روس‌ها یا ما فتوا میدیم جهاد بدیم. این بیچاره فتحعلی شاه، ایران کجا، روس‌ها کجا، اونا سلاح‌های مدرن به دست آورده بودن، یه اوضاع احوال حتی تا 10-15 سال قبلش هم تفاوت کرده بود. این است که ایران رو درگیر جنگ کردن و اون سرزمین‌ها از دست رفت، حدود 250-300 هزار کیلومتر مربع از دست رفت، 250 کیلومتر حداقل از ساحل خزر رو ما از دست دادیم به خاطر این آقای آخوندها. و تا میرسیم به روزگار مشروطه، بله روزگار مشروطه، و اونجا هم مزاحم شدن البته و داستانشو بارها خدمتتون عرض کردم به تفصیل. امروز ما رویاروی آخوند هستیم، یعنی ما مردم این سو هستیم، رو در روی این دولت هستیم. در کشورهای دموکراتیک نیازهای مردم کاملا معلوم میشه، چون کشورهای دموکراتیک همیشه آمار داره. بله، بنابراین کسانی که خود رو کاندیدای میکنن برای ریاست جمهوری یا درچه، دردهای مردم رو میدونن، میان و قولها میدن، در باب این دردها صحبت میکنن. مردم هم چه میکنن؟ نگاه میکنن ببینن چه کسی لایقتر است، به اون رأی میدن و اینها پیش میفتن، مردم دنبال اینها. همواره مردم در واقع دنبال حکومت هستن و خطای سر بزنه نمیریزن تو خیابون آتش سوزی، صبر میکنن. اگر که کارها به نتیجه رسید یه دوری دیگه هم بله، وگرنه باید، یعنی در واقع دولت مستخدم و نوکر ملت هست. بله، مردم روبروی دولت نیستن، دنبال میکنن، پیروی میکنن از دولت، ببینن نقشه ها چگونه عمل میشه، برنامه ها چگونه میشه و مرتب کشور داره جلو میره. یعنی ما این آمریکا رو نمیتوانیم به 10 سال قبل برگردونیم، به 5 سال قبل هم نمیتوانیم برگردونیم، چون کارهای نو شده. بله، ما رویارو هستیم با اینها، ما مردم ایران رویارو هستیم. بین ما و آخوندها یک جوی خون سهن است که یک رودخانه خون جاری است. به کرات و مرات از زمانی که این آمدن، مردم بیزاری خودشون رو از این آدم های بیعقد جنایتکار نشان دادن. لازم نیست من تکرار کنم 1-2-3. بله، حالا ما رویاروی هستیم با اینها، اینها در صدد نابود کردن ما هستن، در صدد زدودن سوابق ما از اذهان بچه ها هستن. بله، یعنی دشمنی اینها در چند جبهه هست با ما. بنابراین ما با بزرگترین دشمن تاریخ ایران روبرو هستیم و آماده کارزار باید باشیم، وگرنه اون چه داریم از هویت ملی اینها میخوان مزمحلش بکنن در همین اراجیف آخوند.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب ملا و آخوند صحبت کنیم و اینکه اینها دشمنان ملت و دشمن انسانیت و دشمن مدرنیتی و دشمن حیثیت انسانی و حقوق انسانی هستند. بله، تخریب شروع شد از روز اول. حالا چون موسیقی خیلی زیبایی ما شنیدیم، اینها یه اشاره هم به موسیقی میکنی، ببین این کتاب اولین کتابی است آخوندها نوشتن در قم بعد از انقلاب. موسیقی در تاریخ و قرآن، یک مش اراجیف و توهین و اصلا نمیدونید چه نوشتن در این. حالا میارم خدمتتون میخونم. هنوز در تلویزیون ایران ساز نشون داده نمیشه. بله، چون قنا حرام است. بله، شما کشورهای اهل سنت رو نگاه کنید، مثل مصر، اینا بزرگترین موسیقیدانای خاورمیانه از اونجا آمدن. در عراق، در همین عراق و اینها، ما کاسه از آشتاختن. یعنی موسیقی که هنر اصیل ایرانی بوده از قدیم، از روزگار زرتشت، اینا برای براندازی. بدبختی اینجاست که میخوام به این نکته اشاره کنم و ردشم بگردم سر صحبت اصلی. یعنی کسانی هم که امروز دستی به ساز دارن، استخدام شدن در یک اداراتی، اینها نشستن، اونها هم کمک آخوند میکنن، و کارمند آخوند شدن دیگه. گفت نام نیک رفتگان زایع مکن تا بماند نام نیکت برقرار. چطور شما به خودتون اجازه میدید به استادان بزرگ گذشته توهین بکنید که اونا دور منقلی میزدن پا منقلی میزدن؟ شما چی میزنی؟ آقا این برنامه گلها که دور منقلیه به قول شما که چون ورق زر میبرن به قول سعدی، پس چرا نواختای شما رو 7 نفر 8 نفر 9 نفر گوش بکنه؟ خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمند. حالا یک روز به طور اختصاصی راجب این تاریخ موسیقی ما خدمتتون مفصل خواهیم گفت، اما این که موسیقیدان بره کمک ملا بکنه، ملا که داره براندازی موسیقی میکنه، این خیلی صحبت زشتیه. واقعا شمای استادان بزرگ زحمت کشیدن تا این موسیقی به جایی رسید، این همه آهنگ های دلکش و زیبا که سر تا سر ایران گوششون به این رادیو بود برن برنامه گلها که حالا شده پامنقلی. شما چی میزنید؟ این داستان رو من رها نخواهم کرد، چون واقعا خیلی شگفت انگیزه. یعنی کمک به آخوند کردن در براندازی موسیقی یه داستانی است. خب برگردیم سراغ آخوند. آخوند کی بود؟ آخوند نماینده الله مدینه بود، نماینده رسول بود. با این لباس عربی که به تنش کرده بود، من با عرب کاری ندارم، من هیچ تعصبی ندارم، تعصب نژادی خدا نکنه که من تعصب نژادی داشتم، ولی لباسش خب عربیه، لباس ایرانی نیست. گذاشته عمامه به سرش، تحت حنک و یه دیدم چی نعلین زرد، به خصوص چون قوه باه را زیاد میکنند اینا تو جامعه. بله، نماینده خدا بوده، نماینده رسول بوده، نماینده علی بوده، نماینده اولاد علی بوده، نمیدونم چیز نماز بوده، بهشت و جهنم دست این آقا بوده، تو جامعه میگشته مفت میخورده خمس و زکات. مردم بیچارم به اینا احترام میکردن، نمیدونستن چه اژدهایی زیر این چیز، در واقع زیر این عمامه هست. حالا بیا زور به دستش بره تا بشنسی که هستی، ولی کسی قدرت دست اینا نمیداد، جرأت نمی کردن اینو نزدیک بشن. با پادشاهی مثل نادرشاه جرأت نمی کردن، رضا شاه. خواب نمی دیدن اینا چنین چیزی. مردم بیرن پیش اینا رو مقدس بشن می شمارن. اینا هم در واقع در یک دوره هایی که در زمان از نازمان ناصری شروع شد، شروع کردن به نفع مردم یک کارای کردن گاهی اوقات، مثل ماجرای تنباکو که اون میرزای شیرازی بردش مثلا نوشت که چیز حرام است، چون یک کمپانی خارجی آمده بود خون ملت رو بیمکید، ناصری شام امضا کرده بود و حرف آخونده و مردم پیش رفت، چون مردم پشتیبانی کردن از آخونده به جهتی که حرف آخونده به نفع مردم بود. بله، و کارهای از این دست. این اولیش بود. در موضوع مشروطه اینها ایستادن که مشروطه حرام، مشروطه کفر و مشروطه ها کافر. بابی گفتن کافر، گفتن هر خصومتی که شما تصور بفرمایید علیه آزادی خواهان کردن. اما آزادی خواهان اینا رو پس نشوندن، بزرگترین اینا رو هم دار کشیده. ولی چون اینا مثل سرطان چند شعبه داشتن، اینا یه شعبه نجف داشتن، بله، یک شعبه اصفهان داشتن، یک حوزه در تهران داشتن که بزرگترینش همین عرض کنم که آخوندی بودی کشتن، بله، یکی در تبریز داشتن، یکی در مشهد و قم. اینا جایگاه ملا بود و تولید ملا و عرض کنم. حضرت عباس رو داشتن، یعنی اون چه مقدس بوده در تاریخ اینا خودشو مقدس نامیدن، همراه آخون حرکت میکردن. مردم هم اونها رو خب مقدس میشمردن، البته ائمه معصومین. مرجع شیعه، در واقع مقلدین، اشکال شرعی پیش آخون اینا، تا رسیدن به این موضع که ملاحظه میکنیم امروز دیگر اونهایی که مقدس دانسته می شدن و فکر می کردن که اینا مقدس هم مثل حبیب ابن مظاهر رو نمی دونن مادر وهب و بقیه، امروز دیگه جز دشمنان مملکت محسوب می شن، چون در تیم اینا هستن دیگه. ما که نمی تونیم مسابقه تقدس با آخوند بدیم، هر کس مسابقه تقدس با آخوند داد باخت. بله، اون دولت مردای سابق ما مسابقه تقدس با آخوند میداد، باختن، چون این تخصص آخونده، تخصص ما نیست. بله، یعنی امروز دیگه نه تقدسی در حضرت عباس هست، نه تقدسی در حسین هست. مردم بیزار شدن چون اینا جز لشکر اینا هستن. یعنی ما ایستادیم، ما مردم این سو، این سوی این جوی خون، ملاها اون سو، داریم به هم نگاه میکنیم. بله، روبروی همیم، دنبال آخوند نیستیم ما. بله، اونایی که دنبال آخوند هستن خائنان به این سرزمین هستن و خائنان به این ملت هستن و همونایی هستن که قتل میکنن، همون هستن که اموال ملت رو به سرقت میبرن، همون هستن که سیلی به گوش پیرزن میزنن و همون هستن که بچه ها رو میکشن، اونم جز اینا هستن. دارایی ما رو دارن از میان میبرن. البته ما باید مواظب دارایی خودمان باشیم. دارایی ما این هویت ملی ماست و این آثاری که برجاست. ما باید عادت کنیم به کتاب خواندن، فراموش کنیم این داستانهای شفاهی که میشنویم اینجا و اونجا میشنویم یا نمیدونم در فضای مجازی میبینیم، اینا رو بذاریم کنار. من بچه هایی به من زنگ میزنن که 6000 جلد کتاب خریده، به من میگه آقا شما صحبت های شما رو شنیدم، هر اسم هر کتابی بردی من رفتم خرید. چون الان تو بوستونه، این شخص به خصوص که میگم، دوست عزیزم در بوستون. ما باید کتاب ها رو بخوانیم. البته از کجا باید شروع کنیم؟ از اوستا باید شروع کنیم. بله، از اوستا. روحیه ایرانی در اوستا منعکسه، کتاب مقدس ما بوده و هنوزم هست. اگر خوب خودشناسی نکنیم خیلی زود ما رو در واقع به بیراهه میبره. هزار و چهارصد سال است که از اسلام میگذرد. بیشتر از 1000 سال قبل از اون ایرانی بزرگترین امپراتوری جهان رو داشته. ما همون مردمیم، پدران ما بودن. اینا یه مش بیابانگرد بودن. خب یکی یکی باید ما بررسی اموال بکنیم. از اوستا شروع میشه. بله، اون افتخارات دوران هخامنشی و شخصیت کوروش که نظیرش هرگز در تاریخ پیدا نشد، نه قبل از اون نه بعد از اون، چون این انسانی تولید نشد. فقط بر اثر تعلیمات زرتشت هستیم میشود یک کوروشی به دنیا بیاد. بر اثر تعلیمات قرآن کوروش به وجود نمیاد، خمینی به وجود میاد، حجاج ابن یوسف ثقفی، از این جور آدم ها. فراموش نکنیم کی هستیم، خیلی مهمه. بررسی کنیم این مدنیت ها رو، کم نبوده. امپراتورهای ایران تا ما میرسیم به حمله عرب چندین قرن گذشته. حداقل 1200 سال گذشته که ایران یکی از دو کشور بزرگ عالم بوده، امپراتوری روم بوده و ایران. بله، در اون زمان اروپایی ها همش مردم وحشی بوده. بعد میرسیم به حمله عرب به ایران. بله، این مواریث ارجمند پدرانمون رو باید بشناسیم، هویت خود رو قوی کنیم. از اوستا میرسیم به شاهنامه فردوسی. بله، شاهنامه فردوسی این کتاب ماست، این کتاب بزرگی و بزرگواری های ماست، این کتاب دلیری های ماست، کتاب غرور ماست و هویت ملی ما در گروه این کتاب، نجابت و اصالت ما در گروه این کتاب. جز ثروت های ملی ما یکی شاهنامه است. بله، کار متصوفینه در عالم انسانیت، انسان های پیدا می شود بین این متصوفین خودمون که هیچ کدام پیامبران نبود. آدم از بایزید بسطامی در هیچ کدام پیامبران نبوده، صفاتی که در او بوده. دو ابو سعید ابو الخیر آثار گذشتگان می شود میراث فرهنگی ما، اینا رو ما بایستی حتما نگاه کنیم، حتما بخونیم. دیوان سعدی، بله، مثنوی معنوی، اینها جزء هویت ما ملی ما ایران هم نه روایات خیام، ظاهر نوشته ها که به نسل است. بله، تاریخ بیهقی، تاریخ یمینی، چهار مقاله نظامی، تاریخ هایی که در باب مغول نوشته شد در روزگار مغول، مثل آثار رشید الدین فضل الله همدانی و جوینی، اینها به ما یک دیدی میده نسبت به این وطن که چه رجال بزرگی آمدن و این کشور رو از مهالک واقعا نگفتنی نجات دادن و دست نجات بعدی دادن، بعدی تا به دست ما رسیدیم. ما دوچار مشکل مهمی هستیم. به خاطر اینکه با یک دشمنی رویاروی هستیم که دشمن ایدئولوژیک ماست. قوانین مغول دشمن ما بودن به مدت خیلی کوتاهی، بعد دوست ما شدن. یا آدمایی مثل سلجوقیان که می آمدن، اینا چه خدمات ارزنده‌ای به این کشور کردن. آدم های مثل ملک شاه و سلطان سنجر و غیره، در حالی که غریبه بودن، بلافاصله ایرانی می شدن. محو این انسانیت، این فرهنگ، این کشور می شدن. شروع می کردن به دفاع از این مملکت، از این خاک. بله؟ ولی اینها در واقع دشمن عقیدتی ما هستند. اینا هرگز ایرانی نخواهند شد. این که ما امروز نوروز داریم به خاطر پایداری مردم هست و اصرار در نگهداشت نوروز، وگرنه این رو الان پاک کرده بودن، یه چیزی مرگ کسی رو جاش گذاشته بود. برای اینا کاری نداره جعل و تصویر. شما فکر کنید آخوند و ملا راضیه به نوروز؟ گفته بود یکی از اینا، مگه ما خریم که علف میبینیم خوشحال بشیم؟ یعنی این فروردین میاد و چیز میاد، این جشن شما زمانیست که علف چیز میکنه، شما به خاطر علف ها دارید ذوق میکنید، این توهین. خودمون رو باید قوی بکنیم. واقعا من بچه‌هایی که کتاب خوندن به معنی که شروع میکنن به صحبت کردن کاملا میشه فهمید. از 3-4 عبارت اولش میشه فهمید که این آقا کتاب خونده ها و دقت کرده به مسائل گذشته و به تاریخ مملکت. تاریخ یعنی اطلاعات شفاهی به درد نمیخوره بابا، جز گمراهی چیزی درش نیست. در باب یک موضوع مهم هم نه، یک کتاب، کتاب های مختلف هست. یکی از موضوعات مهم مشروطه است به عنوان مثال، کتاب های مختلف هست، بله؟ شخصیت های صدها شخصیت هست که ما میتوانیم اینا رو بشناسیم که چه کردن در این روزگار مشروطه. یعنی در واقع رویارویی ما با ملایان و با آخوندها مدتی شروع شده و من فکر میکنم بیشتر از 75-80% مردم آرزومند مرگ این رژیم هستن. حتی 20% هم نمیبینم طرفداران رژیم. وقتی که میارن بیرون، وقتی مردم بیان بیرون، اونام طرفدارانشون میارن بیرون. وقتی به دسته هاشون نگاه میکنین ببینی همه بیچارهایی هستن که یه چیزی بهشون به اینا میدن در ماه در هرچه هست بیان بیرون. اینا در مواقع سخت اینا پشتر آخون نخواهم بود، جز ملت هست. وقتی وضعیت خیلی تنگ بشه بر ملا، همین برادران پاسدان هم جزء ایرانی خواهند بود تا یه حدی ملا رو نگهداری میکنه. حالا پادشاهان گذشته، حالا میریم دوران قدیم، همیشه مترصد این بودن که آیا مردم راضی هستن از اونها یا نیستن، آیا عدالت برقرار هست یا نیست. وزرایی که انتخاب میکردن اگه غریبه بودن همه ایرانی بودن و اینا به احوال مردم رسیدگی میکردن. اینطور نبود که با ظلم و آدم کشی و اینها یک کسی فکر کنه که داره حکومت خوبی داره اداره میکنه. ابدا اینطور نبوده، هیچ موقع اینطور نبوده. هرگز ما مثل ملا و آخوند حکومت به این وجه نیده بودیم. در باب رویارویی ما مردم با آخوند و ذهنیت آخوند صحبت کنیم. اولین کتابی که عرض کردم در باب موسیقی آمده، این تألیف علی اسماعیل بود، است. تازه انقلاب شده بود، چند سال بعد یک کسی از ایران آمد این کتاب رو برای ما آورد. من برای شما خواهم خوند. زمانی که دولت سابق بود، یک بودجه خیلی زیادی در اختیار دانشگاه کمبریج گذاشته بودند برای نوشتن تاریخ ایران. مخلص بیاد دارم که تا روزگار سلجوقیان هم تاریخ نوشته شده بود. به محض که آخونده آمدن این بودجه رو قطع کردن، کمبریج هم تحقیقاتش رو قطع کرد. یعنی اون چه دوائر ایرانشناسی بود در خارج کشور به وجود اومده بود یا این که قبلن بوده پشتیبانی میشد توسط دولت، اینا رو بودجه هاش رو قطع کردن چون اصلا معتقد نیستن به ایران. اسلام عزیز میگوید جز اسلام چیزی نبوده، یعنی عیسی و موسی رو مسلمان حساب میکنه. ببینید مصادره رو ببینید. میگوید که این عیسی و موسی حرفشون درست بود و کتابشون اون زمانا کتاب بود و اینا مسلمون بودن و کتابشون هم مطالب خوب درش بود ولی بر اثر گذشت زمان تحریف شد و دیگر این کتاب نیست. بله یوسف برادرم، موسی برادرم اینها. و اون چه قبل از اسلام بوده از مدنیت‌های روم و یونان و ایران و اینا، همه اینها کفر و زلال بوده. این تز اینهاست. یعنی قبل از اسلام هرچه بوده بقی و عناد بوده است و کفر و زلال. چه ارجی آخون میخواد به تخت جمشید بذاره یا به سنگ نوشته های گردستان؟ یک انگشتری برای حضرت رسول اکرم آوردن، یه نقش روش بود، بله؟ یک چاقوی طلب کرد و این نقش رو، این شد معیار تخریب اونچه کار هنری در خاورمیانه و هندوستان بوده که تخریب بشه. ادامه داره دیگه. این طالبانی ها اون مجسمه های خنگ بت و سرخود که اونجا بود 53 متر کوه رو تراشیده بودن، به چه زیبایی بودایی ها کرده بودن این کار رو. اون محمود غزنوی که سلطان قاضی که تقریبا 12 بار به هندوستان حمله کرده بود و سرقت کرده بود هندوستان رو، لشکرش از اینجا گذشته بود، کاری بینا نداشت. سهل است که شاعر دربارش عنصری دو منظومه ساخت و برای سلطان ساخت، ولی سرخبت و خنگبت متاسفانه از بین رفته، متاسفانه از بین رفته. اما این برادران جدید ما طالبان دینامیت گذاشتن و منفجر کردن. وقتی هم داعش آمد تمام هنری که کشف کرده بودن این همه دانشمند از قرن 18 و 19 هم اونجا کار میکردن، چون اونجا قدیم تنی دمدن بود دیگه، تمام اینا رو تخریب کرد، چون اینا بغیر عناد بوده دیگه، ارجی نداره، نمیشناسه آخوند برای هنر. خب اینجا یک نقل قولی از یک کسی آورده و بعد میگوید بنده به دلیل این که این کیفیت تلقی و استدلال را در نهایت سستی و کمایگی میدانم، لب از سخن فرو میبندم و قضاوت نهایی را بر عهده شما خوانندگان عزیز و محترم و متعهد واگذار میکنم و همین اندازه اشاره میکنم که احادیثی که دلالت بر وجود موسیقی در بهشت دارن همگی ناظر بر موسیقی طبیعی که سرچشمه اون اصفات و پدیده های آهنگ و پدیده با آهنگ های طبیعت همچون صدای پرندگان و نوای نسیم دلنواز و روح پرور در میان درختان بهشت بهشتی و غیری باشد، نه صدای مخرب اعصاب و روان که ناشی از آلات لهو و لعب است که موسیقی غیر طبیعی و مصنوعی را تشکیل میدهد. یا موسیقی اونی که در بهشته، حالا این که میگه در بهشته، میگه موسیقی طبیعی خواننده ها پرنده ها میخونن. خب پس چرا اجازه نمیفرمایید که و حلال نمیدانید که مردم موسیقی های پرنده ها رو گوش کنن؟ اقلا چیزی می نوشید در باب اینجا که آقا حالا برید زیر درخت ها، اشکالی نداره، بلبلا می خونن، گوش کنید، به اونم رضا نمیده. بعد می گوید البته در فصول آینده همین کتاب حدیث مربوط به وجود موسیقی طبیعی در بهشت با ذکر سند، سندشو بگو، خواهد آمد و خواننده مشاهده خواهد کرد که اون چه ادعا می شود با اون چی که واقعا وجود دارد به کلی متفاوت است. بله باشد که خداوند متعال همگی ما را مشمول عنایت و هدایت به خاصه خیش قرار دهد ان شاء الله. بله یه واژه هست به نام زور. زور یعنی سخن باطل. داستانش هم مربوط هست به نظر ابن حارث که در زمان رسول آمد ایران و این داستانه خدای نامه رو خوب حفظ کرد. شاعرم بود، بسیار فصیح بود، خیشی هم داشت با پیغمبر. آمد گفت آقا اینا چیه گوش میکنید؟ محمد میگه اینا یه مش داستانهای پوسیده اساطیر الاولین هست. گفت بیاید من داستانهای پارسی برای شما آوردم، ببینید چه داستانهایی، و بیننده بیشتر پیدا کرد. بله، بیننده بیشتر پیدا کرد. حضرت رسول اکرم دید که حریف نمیشه، بایستی خدا و جبریل بیاره تو کار. آیه نازل کرد که از سخنان لغو و باطل، قول زور یعنی سخنان باطل، اجتناب کنید. هزار جور تفسیر از این کردن. به حالی که منظورشی بود که از حرفای نظر ابن حارث رویگردان شدید، گوش نکنید. البته اون نظر ابن حارث بیچاره بعد از اینکه خدا و جبریل و پیغمبرش اینا دست به دست هم دادن که سخنش باطل کنن، دست از کار نکشید و دو دختر خواننده پیدا کرد و هر شبت که ترانه ها و تصنیف ها میگفت و در بین قبایل عرب نامش میکردن و اینا. روز جنگ بدر این بابا رو در 90 و اندی سالگی دستگیر کردن. وقت اسرا رو میبردن، حضرت ختم مرتبت گفتن یا علی پاشو نزد پیغمبرت به جا بیاد اینا. مولا علی هم پاشده بعد از مبالک شکنجه سر این پیرمرد رو بریده. این اولین شاعری بود است که در عرب کشته شده. شاعرای بسیاری رو بعد کشتن. بله، خب اینجا میخواهد که لغت زور رو معنی کنه. خب عده از مفسران شهادت زور را به معنای شهادت به باطل دانسته و از آن در کتب فقهی مربوط به قضا و قضاوت استفاده کردند و دسته دیگر از معلمان علوم قرآنی شهود را به معنای حضور گرفتند و از آن این گونه استفاده برده که مؤمنان و افراد متقی در مجالس لهو و باطل حاضر نشوند. صاحب تفسیر المیزان در این باره می نویسد که پس این که فرمود والذین فلان، بله، اگر مراد به زور دروغ باشد، کلمه نام برده قائم مقام مفعول مطلق می باشد و این توصیفاتی آقای طباطبایی داره. حالا بس بر سر این بوده است که مستقیماً قرآن نفی موسیقی درش نیست. حتی این آقای هنری جورج فارمرز و بعض همیز علمای اسلامی گفتن اونجایی که میگوید که انکر الاصوات لصوت الحمیر، به طور پوشیده داره آقای مستحسن رو خوب میدانن. از اینجور تفسیر ها به نرف های در بودن به هر حال. اما دلایلی هم هست. در واقع امام محمد غزالی طوسی، بزرگترین متکلمی که از سماع دفاع میکرد، یک احادیثی آورده است، یعنی اونا پشتیبان موسیقی بودن، موسیقی اشکالی نداشته، ولی بر روی هم این علمای شیعه به خصوص دشمنیشون با موسیقی نگفتنیست. یعنی از باقر مجلسی گرفته تا این چیز، این آقایان، ببینید چی می نویسه. می گوید علی‌رغم این که با طوفان سهمگین انقلاب اسلامی ریشه های پوسیده درخت فساد و فحشا و بیبندوباری از زوایای پنهان و آشکار وجود نسل جوان مسلمان انگار کنده شده و از میزان فساد علنی به طور قابل توجه کاسته شده است، لکن هنوز برخی از مردمان نادان به خاطر ملاحظه و رعایت پیوندهای قومی و خانوادگی در مجالس له و حرام حاضر می شود. خب بگردیم سر اصل مطلب. به نظر می رسد که مطلب مردم ایران با این رژیم ممکن است که کار به خشونت بکشه، یعنی هیچ چیزی باقی نمونده، هیچ آلترناتیوی باقی نمونده که فکر کنیم که تغییری بشود و اینها به عقل بیاین و دست آخوندها رو از سرنوشت مردم کوتاه کنن، شایسته سالاری حاکم بشود. بسیاری مایوس هستن و بر این هستن که جز رویارویی مستقیم با این رژیم نتیجه ای نخواهم داد و مدت هاست، یعنی ملت هرگز دنبال آخون نبود به جز زمانی که مردم فریب خورده بودن تو خیابونا خمینی. به مرزی که موضوع قدرت اینا شد، دیدید که برای تقلب، چون میدونستن که مردم اینا رو مجاز نمیدانند به قدرت، آمدن یه عده از میلیون آمدن مشاغلی دادن و این داستانش مفصلش میشه. دوست عزیزم آقای جعفری که چگونه به بازرگان شغل دادن و یه میلیون و اینا آرام آرام همه قدرت ها رو به دست گرفت و از روز اول با جنایت و دشمنی با سوابق فرهنگی مملکت، امروز نام بسیاری از بزرگان تاریخ ما رو از کتاب‌های درسی حذف کردن و سال به سال دارن حذف میکنن، طوری که انگاری مثلا ایرج میرزا زاده نشده از مادر، اصلا در این فرهنگ نبوده. یعنی اگه بچه خودش نره بیرون یه تحقیقی نکنه، ایرج میرزایی نمیشناسه، مرگوشار و بهاری نمیشناسه، یا نمیتونم همین شعرهای امروزی نادر نادرپوری نمیشناسه. اینها دشمنیشون با فرهنگ مملکت از قدیمه، واقعا از قدیمه. حالا که دیگه زور دستشون هست و هر کار دلشون میخوان میکن. این است که ما به جوانه عرض بکنم که ایرانی هستیم، نمیتوانیم فراموش کنیم این گذشته پر افتخار و این فرهنگ غنی و نیرومند ایران زمین رو. بایستی که بسیار توجه کنیم، خودمان را مسلح کنیم به سلاح دانایی نسبت به این فرهنگ. نکنم وقت ما در اینجا به پایان رسید. سپاسگزارم توجه کنیم فرمودید. از سپهر گرامی سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.